من به دوستان در لایو هم سلام عرض میکنم. امروز کلاس رو آغاز میکنیم با ارائه جناب آقای محمدی در مورد مقررات مالکیت معنوی ناظر بر واکسن کووید 19. ایشون ارائه خودشون رو خواهند داد، بنده هم بعدش یه خود سر دوستان رو به درد خواهم آورد در مورد وضعیت شرکت های دولتی. جناب آقای محمدی به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم.
ممنون متشکرم. استاد یه سوال، این جلو رفتنش چطوریه؟ آیا در اختیار حضرت عالیه یا بنده؟
من شیر کردم، اصولا دست منه. حالا شما ادامه بدید، من اونجایی که مطلب شما عوض میشه عوض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی و دوستان عزیز در کلاس و در برنامه. همونجور که استاد فرمودن، امروز در کلاس حقوق بین‌الملل اقتصادی با موضوعی تحت عنوان مقررات مالکیت معنوی ناظر بر واکسن کووید 19 در خدمت شما هستیم. دستور کار به این شکلی که اول یک مقدمه عرض میکنم، بعد بحث اصلی، جمع‌بندی، بحث و پرسش و پاسخ به مدت 20 الی 30 دقیقه. با یه پرسش میخوام شروع بکنم. بحث مالکیت معنوی و واکسن کووید 19 چرا استراتژیکه؟ اگر دوستان، یکی از دوستان مشارکت داشته باشن در ارتباط با این سوال ممنون میشم تا ادامه بدیم. چی به ذهن دوستان میرسه؟ چرا این بحث مهمه؟
سلام علیکم. بنده میتونم
بفرمایید؟ خواهش
می‌کنم. عرض شود که یه قسمتش به این دلیله که خب جزو در واقع اهداف استراتژیک مثلا نظام بین الملل اینه که در واقع چرخش داشته باشه کووید 19 در کنار این که خب سلامتی بین المللی رو به خطر میندازه و باعث هزینه ها برای دولت ها میشه، در واقع چرخش اقتصادی جهان رو هم مختل میکنه و این برای نظام بین المللی بسیار مهمه و این اختلال و در واقع رفع اون اختلال از طریق در واقع مسائلی که مبتلا بهش هست، از جمله این که این واکسن رو چه کسی برسازه و به چه صورت توزیع در جهان بشه، آیا به همگان برسه و این که چه قیمتی داشته باشه، اگر مالکیت معنوی اون به رسمیت شناخته بشه آیا اون موقع می شود یک کالای گرانی که برای خیلی ها نمی صرفه بخره و از این دست.
دقیقا همین کاره های ممیز داده. ممنونم، متشکر. یک مقدمه کوتاهی عرض میکنم تا مباحثمون رو سریع ببریم جلو. سال 2019 زمانی که عالمگیری کووید 19 شد، بلافاصله روند ساخت واکسن عمدتا در آمریکا و اروپا هم شروع شد. اتفاقی که افتاد اتخاذ یک رویکرد ناسیونالیستی بود از سوی اروپا و آمریکا و بعد هم یک رویکرد تجاری، به گونه ای که اروپا و آمریکا از ابتدا با تعلیق مالکیت معنوی واکسن هم مخالف بودن، به گونه ای که تا می 2021 حدود 80% واکسن ها در اختیار کشورها با درآمد بالا و متوسط بود. این در حالی که سازمان جهانی بهداشت هم هشدار داده بود که با این روند واکسیناسیون انبوه کشورهای فقیر ممکنه تا سال 2024 طول بکشه. همچنین سازمان تاکید کرده بود که تا زمانی که همه ایمن نباشند هیچکس در امنیت نیست. توی یه چنین فضایی بود که ایالات متحده پس از گذشت یک مدت، بعد از اینکه اطمینان حاصل کرد که نیاز واکسیناسیون داخلیش تامین شده و به اون نقطه‌ای که می‌خواست رسیده، در یک اقدامی جذاب اما خیلی نه مؤثر با بحث تعلیق موافقت خودش را اعلام کرد. این بیشتر در واقع جنبه افکار عمومی و بحث در واقع این بود که آمریکا بخواد با این موضع نزد افکار عمومی جایگاه خوبی داشته باشه. حالا در ادامه خواهم گفت چرا. در اکتبر 2020 هند و آفریقای جنوبی درخواست تعلیق حق مالکیت معنوی مرتبط با پیشگیری، مهار یا درمان کرونا را به سازمان تجارت جهانی ارائه کردند. این پیشنهاد اون موقع با استقبال و همراهی 60 کشور عضو سازمان، عمدتاً کشورهای در حال توسعه، همراه شد. وضعیتی که تا امروز به 100 عضو ارتقا پیدا کرده، یعنی همین الان که صحبت میکنم طبق آخرین وضعیت حدود 100 کشور همراه این موضوع هستن. اتفاقی که همه نگاه ها رو برده به سمت 30 نوامبر، جایی که قرار کنفرانس 12 وزرای سازمان تجارت جهانی در ژنو برگزار بشه. اتفاقی که قرار بود پارسال در قزاقستان بیافته ولی به امسال رسید. خب حالا ببینیم این بحث تعلیق حق مالکیت واکسن موافقان و مخالفان جدی داشت. موافقان از ابتدا میپردازیم به موافقان اصلیش ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، هلند، لهستان، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، حزب سبزها، اتحاد آزاد اروپا، حزب چپ در پارلمان اروپا و چند تن از رهبران سابق اروپایی. در یک موضع کلی اینا میگفتن که نه تنها تعلیق مهمه، بلکه حمایت از انتقال فناوری به کشورها هم از اهمیت خاص برخورداره. اما در این میان برخی مواضع خاص هم وجود داشت، مثل فرانسه که میگفت تعلیق مهم هست اما بعیده که مفید فایده باشه. اینا امانوئل مکرون در واقع این موضع را اتخاذ کرد و ضمن اینکه از پیشنهاد آمریکا برای تعلیق حق مالکیت استقبال کرد، اما اصرار داشت که به دلیل فقدان تجهیزات لازم برای تولید واکسن کووید در برخی مناطق مانند آفریقای جنوبی تعلیق حق مالکیت مشکلی از این مشکل حل نمی کنه. توی ایتالیا ابتدا نخست وزیر موافقت کرد با موضوع حق تعلیق و بعدن توسط وزیر خارجهشون این موضوع با تردید همراه شد. پس شاهد این هستیم که حتی در میان موافقان هم اختلاف نظر وجود داشت. کمیته مناطق اتحادیه اروپا اولین نهادی بود که قطعنامه‌ای در حمایت از این موضوع صادر کرد. نماینده عالی اتحادیه اروپا جوزف بورل ابتدا در حمایت از لغو حق مالکیت یک توییتی زد، ولی در کمال تعجب بعد از مدتی اونا پاک کرد. حزب چپ اروپا هم در این ارتباط کمپینی با شعار برابری واکسن به راه انداخت. اما نگاهی کنیم به مخالفان. مخالفان اصلی همون دارندگان صنایع دارویی و بیوتک قدرتمند به طور کلی اتحادیه اروپا، مشخصا آلمان، بریتانیا، سوئیس، نروژ، سه حزب پارلمان اروپا شامل حزب راست مرکز، سوسیالیست های اروپایی و حزب لیبرال همون یا تجدید اروپا مخالفان اصلی بودن. اما مواضع اصلی که در مخالفت خودشون اعلام کردن، یکی ابراز نگرانی دستیابی چین به فرمول تولید نسل جدید واکسن بود mRNA، یکی فقدان امکانات لازم در کشورهای در حال توسعه برای تولید. دلیل دیگری که توجیه دیگری که ارائه کردن برای مخالفتشون که اینکه واکسن‌های جدید مانع کسب سود شرکت‌های دارویی و از بین رفتن تمایل اونها به نوآوری میشه. در این ارتباط آلمان اعلام کرد پیشنهاد آمریکا عواقب جدی برای تولید واکسن خواهد داشت، زیرا مالکیت معنوی منبع نوآوری است و برای آینده باید حفظ شود. رئیس کمیسیون اروپا که اتفاقا یک آلمانی هم هست بر بی‌اثری اقدام آمریکا تاکید کرد و تاکید کرد تنها راه حل افزایش تولید، حذف موانع صادرات، اشتراک گذاری دوزهای موجود هست و لا غیر. و حتی تلویحاً با عنوان اینکه شاید مذاکرات سازمان تجارت جهانی تا 2 سال طول بکشه، تلویحاً نوعی تهدید هم کرد. مخالفان این انتقاد رو به آمریکا وارد میکردن که در حالی از لغو حق مالکیت حمایت میکنه که خود عملا در راه صادرات واکسن کووید مانع ایجاد کرده. اتحادیه اروپا مدعی صادرات 200 میلیون دوز به کشورهای فقیر و نیازمند هست. اما آیا واقعا ادعای دولت‌های اروپایی در ارتباط با بحث تحقیق و توسعه که چنانچه این حق در واقع تعلیق بشه انگیزه شرکت ها برای تحقیق و توسعه و نوآوری، آیا یک ادعای درستی بود یا خیر؟ همینجا اگر بخوایم یک پاسخی به این سوال بدیم، پاسخ اینه که این واقعا بهانه بیش نیست، چون اصل در واقع سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه RNA این واکسن ها را خود دولت ها انجام دادن و در واقع علتش همین بود که شرکت ها میخواستن از رهگذر سرمایه گذاری که دولت ها خودشون در این ارتباط انجام میدن اون بحثای ریسک آینده بابت تضمین خرید واکسن ها هم از این رهگذر محقق بشه. پس این در واقع نوع بهانه جویی بود از سوی دولت‌های اروپایی و اینکه میخوام به نتیجه یه تحقیقی خیلی جالب هستین، خیلی به این موضوع توجه داشته باشید لطفا. بر اساس یه مطالعه ای که Corporate Europe Observatory مؤسسه رصد اروپای مشترک که در واقع به نقش لابی ها در سیاست گذاری اتحادیه اروپا میپردازه، اومده نقش لابی ها در شرکت های دارویی و مخالفتشون با تعلیق اومده بررسی کرده. بعد نتیجه این تحقیق نشون میده از مارچ 2020 تا می 2021 شرکت های دارویی 44 دیدار با کمیسیونرهای مختلف اتحادیه اروپا داشتن که این بیانگر تلاش این شرکت ها برای این موضوع. چیزی که تا الان گفتیم در ارتباط با موضع دولت و شرکت ها در واقع مکمل هم دیگه است، یعنی شرکت ها و دولت ها در این مسیر در کنار هم در چارچوب روابط برد برد دارن این موضوع را پیش میبرن. اما چند در واقع نمودار و آمار مهم در این ارتباط میتونه خیلی به بحث ما کمک بکنه. این که سهم کشورهای سرمایه گذار در تولید واکسن چقدر بوده؟ میبینیم ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار در سرمایه گذاری نقش داشته، آلمان بیش از 1.5 میلیارد و همچنین بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا و میبینیم این نقش برجسته را در این موضوع که کاملا معنادار هست در ارتباط با بحث. اما کشورها به این شرکت ها واقعا چقدر بهره‌مند بودن از سود تولید واکسن که خیلی معنا داره در ارتباط با بحثمون. توی اسلاید بعد میبینیم که فقط سهام این شرکت ها از رهگذر سودی که در پی تولید واکسن داشتن در یک مقایسه بین 4 ماه اول سال 2020 و 4 ماه اول سال 2021 میبینیم که جانسون ان جانسون از 5.8 میلیارد به 6.2 میلیارد، یعنی افزایش حدود 7% داشته. فایزر افزایش 44% داشته. آسترازانکا افزایش 100% داشته و مدرنا و بایونتک انقدر میزان افزایششون زیاد بود که عدد درصد عدد بسیار بالا و عجیبی میشه. بایونتک همون شرکتیه که در واقع در آلمان هست، شرکت آلمانیه که فرمول فایزر را در واقع درست کرد و بعد فروخت به فایزر و شریک فایزر. برای همین به واکسن فایزر در آلمان میگن بایونتک فایزر. اما تعداد کشورهایی که از هر واکسن استفاده میکنن هم میتونه برامون جالب توجه باشه. واکسن آسترازانکا در 134 کشور مورد استفاده است. اگر که اسلاید بعدی هم داشته باشیم، یعنی الان دو اسلاید بعدی مفید خواهد بود. فایزر بایونتک 85 کشور، مدرنا 38، سینوفارم 37 و به همین شکل. خب حالا چرا بحثمون همه اینها رو گفتیم تا بیایم سر کار خودمون و ببینیم که چه اتفاقی افتاده که بحث اینقدر مهمه. در واقع بر اثر توسعه حقوق بین الملل رژیم ها گاهی متعارض شدن و این موضوع را پیچیده کرده، یعنی ضمن این که به حقوق بین الملل کمک کرده از طرفی گریبانگیر خود حقوق بین الملل و جامعه بین المللی هم شده. در واقع عرصه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم عرصه تقابل دو رژیم حقوق بین الملل و پیدایش تداخل و تعارض حقوق تجارت بین المللی در مقابل حقوق بشر، به طور خاص مالکیت معنوی در مقابل حقوق بشر و حق بر سلام. در یک در واقع تعریف کلی، اصل حق مالکیت معنوی به معنای حق قانونیه که به فعالیت‌های غیرمادی و فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط میشه. حق مالکیت معنوی به واسطه برخی معاهدات مثل کنوانسیون برن، پاریس و یکی از معاهدات سازمان تجارت جهانی موسوم به تریپس، توافقنامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights برقرار شده. اساساً اینجا رو لطفاً توجه بفرمایید. اساساً تریپس برای همه گیری ها طراحی نشده. این نکته مهمیه که اول قائل به این باشیم. البته قبلا هم در طول تاریخ استثناهایی بوده در ارتباط با مالکیت، مثل تولید پنسیلین در جنگ جهانی دوم. عالمگیری کووید 19 و حد ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری محدودیت ها، چالش ها و بحران های جدی ها در حوزه واکسن ایجاد کرده. تلاش کشور جهان سوم همونجور که اول عرض کردم برای اصلاح تریپس متناسب با این بحران بوده. تلاش ها از راهگذر تریپس بوده برای در واقع تعلیق در چهار حوزه حق کپی رایت و حقوق مربوطه، طراحی صنعتی، حق امتیاز و حفاظت از اطلاعات منتشر نشده. مسئله سازوکار اجماعی بودن سازوکار در سازمان تجارت جهانی و اینکه یعنی اجماعی بودن سازوکار در سازمان تجارت جهانی از یک سو و از سوی دیگر تا همین الان مخالفت صریحی که اتحادیه اروپا به عنوان عضو سازمان داشته با تعلیق حق مالکیت معنوی، از سمت دیگر قضیه رو بسیار پیچیده و کمی نگران کننده کرده. ما اساس کارمون تریپس هست در این بحث، ماده 30 و ماده 31. من به خاطر اینکه یکم بحثم بهتر شکل بگیره یه بار عبور میکنم دوباره برمیگردم، صدا خیلی سریع داشته باشم و ما بقیه بحث رو برگردیم به تریپس. بند الف ماده 55 منشور، یعنی میخوام اینجوری عرض بکنم که تمام بحث ما اگرچه مالکیت فکری است، اما وقتی میگیم مالکیت فکری اساسا صرفا مساویه با در واقع تریپس نیست و یک معقولات فرا تریپسی هم میتونیم قائل باشیم. ماده 55 منشور سازمان ملل ملزم به ارتقای استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راه حل‌های مسائل بین‌المللی مربوط به سلامت معرفی میکنه. طبق از مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی یکی از حق‌های بنیادین هر انسانی محسوب میشه و سلامتی ملت‌ها برای دستیابی به صلح و امنیت جنبه بنیادی داره. ماده بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بهره‌مندی از استانداردهای مناسب زندگی را مورد تاکید قرار میده و تاکید میکنه هر انسانی سزاوار زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی خود هست. فرید شهید، گزارشگر سابق ویژه حق فرهنگی ملل متحد، تاکید بر لزوم مشارکت عمومی و شفافیت در حوزه سیاست‌گذاری مالکیت فکری داره. حق دیگری که در این ارتباط مهمه، حق بر بهره‌مندی از پیشرفت‌ها و سودمندی‌های علمی هست. در واقع 4 کیفیت باید مورد تاکید باشه در ارتباط با مالکیت فکری، در ارتباط با حقوق بشر، و اون available، در دسترس بودن، قابل دسترس بودن، ببخشید available، موجود بودن، accessible، در دسترس بودن، affordable، در واقع قابل از پس برآمدن یا از عهده برآمدنی، و equitable distribution، توزیع منصفانه است. این 4 است. همه اینها رو گفتم که یکم بحثمون بتونه ادامه پیدا بکنه در موضوع TRIPS. ماده 3 موافقتنامه TRIPS استثناءاتیه که از رهگذر اون اعضا میتونن برای استفاده آزاد از اختراعات پیش بینی بکنن. طبق این ماده اعضا میتونن استثناءات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع پیش بینی کنن، مشروط بر اینکه این استثناءات مغایرت غیر معقول با استفاده معمول از اختراع ثبت شده نداشته باشه و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث لطمه غیر معمول وارد نکن. ماده 31 اما شرایط انعطاف پذیری را برای اعضای سازمان تجارت جهانی در ارتباط با مقررات مربوط به اختراعات ثبت شده فراهم کرده. ماده 31 با عنوان استفاده های دیگر بدون کسب اجازه از دارنده حق، یک چیزی را تو پرانتز بگم، این ماده مستلزم قرامت و فرایندهای طولانی، یعنی یه نقطه برجسته است در رابطه با این موضوع. میگه که در مواردی که قانون هر یک از دول عضو اجازه استفاده دیگر از جمله استفاده دولت یا اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت را موضوع ثبت بدون کسب اجازه دارنده حق میدهد، مقررات زیر رعایت خواهد شد. قسمت برجستش را میگه. مجوز بر حسب استحقاق هر مورد، استحقاق در هر مورد. مورد بعدی این هست که استفاده تنها در مواردی اجازه داده میشه که استفاده کننده مورد نظر قبلا از این استفاده تلاش هایی را برای کسب اجازه دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده باشه و این تلاش و ظرف مدت معقول به ثمر نرسیده باشد. میبینید چقدر اما اگر داره. در مواردی که اضطرار ملی یا سایر شرایط حاضر حائز فوریت فوق‌العاده وجود دارد یا در مورد استفاده عمومی غیر تجاری، یک عضو میتواند از الزام یاد شده چشم پوشی نماید. مورد بعد دامنه و مدت چنین استفاده‌ایه که محدود به هدفیه که برای اون اجازه داده شده. مورد بعد غیر انحصاری بودنه. مورد بعد غیر قابل واگذاری بودنه. و بعد اینکه هر گونه استفاده غالباً در مواردی اجازه خواهد داده شده. داده خواهد شد که کشور عضو برای تامین بازار داخلی خودش چنین امری را اجازه داده باشه. خیلی سریع چون 6-7 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، در صورت و به هنگام از میان رفتن اوضاع احوال مقام ذی‌صلاح اختیار خواهد داشت ادامه وجود اوضاع احوال رو بررسی بکنه و سایر موارد که دارید میبینید. یه مقدار سریعتر عبور میکنم، اینها فایلش در اختیار خودتون هست. میخوام اینجا عبور بکنم تا برسیم مشخصا اعضای سازمان تجارت جهانی در اعلامیه 2001 دوحه در ارتباط با تریپس و بهداشت عمومی انعطاف پذیری های مصرح در ماده 31 توافقنامه تریپس را تفسیر کرد. گفتن ما اذعان داریم که حمایت مالکیت فکری برای توسعه داروهای جدید مهمه، اما نگرانی هایی هم در مورد تاثیر اون بر قیمت ها داریم. مورد توافق که موافقتنامه تریپس اعضا را از بکارگیری ابزارهایی برای حمایت از بهداشت و سلامت عمومی منع نکرده و نباید بکند. در نتیجه مجدداً تاکید و تصدیق میشه که موافقتنامه میتونه و باید، ببینید کاملا فنی، میتواند و باید به گونه تفسیر بشه، به شیوه اجرا بشه که حمایت کننده حق اعضای سازمان تجارت جهانی در حفاظت از بهداشت عمومی به خصوص ارتقای دسترسی به دارو برای همه باشه. همینجور که میبینید در پرتوی ماده 4 ضمن حفظ تعهدات انعطاف‌های زیر مورد توجه قرار میگیره. انعطاف‌های زیر یعنی در اجرای قواعد عرفی تفسیر حقوق بین‌المللی عمومی هر مقرره تریپس باید در پرتو موضوع و هدف موافقت نامه به خصوص آنچه در اصول و اهداف موافقت نامه بیان شده تفسیر خوانده می‌شود. امروز اون معقوله‌ای که دارن کشورها دنبال می‌کنن به عنوان در واقع برای تعلیق حق مالکیت، یکی از استناداتشون و دلایلشون همین بند الف ماده 4 هست که معتقدن که این خلاف در واقع موضوع و هدف موافقت نامه است. و سایر موارد که ملاحظه می‌فرمایید، میریم برسیم به اسلاید بعد، جایی که اعضای سازمان تجارت جهانی در دسامبر 2005 ماده 31 تریپس را اصلاح کردن و در ماده 31 مکرر منعکس شده بند واو تعلیق شد برای اینکه کشورهایی که فاقد ظرفیت در تولید داخلی هستند اجازه پیدا کنند بتونن داروهای عمومی ارزانتری که در کشور دیگر تولید شده رو وارد بکنن. این امر مطابق با پاراگراف 6 تصمیم 2003 در مورد اجرای بند 6 اعلامیه دوحه در ارتباط با تریپس و بهداشت عمومی انجام شد. اصلاحیه موافقتنامه تریپس در 23 ژانویه 2017 لازم الاجرا شد. یک چیز جالب دیگه که در ارتباط با موضوع ما معنادار هست، تصمیمیه که کمیته دائمی حق اختراع سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 2014 از راهگذر برگزاری یه سری جلسات احراز کرد و اون در واقع شناسایی یا احراز وضعیت تدارک فوری داروهای تجویز شده به عنوان استثنایی بر حق اختراع بود. فقط در حالی که 3 دقیقه زمان باقی مونده میخوام به یک نکته پایانی فقط اشاره بکنم و اون اینه که دوستان در ارتباط با مقوله کووید 19 و بحث بهداشت و درمان و سلامت وقتی داریم از واکسن صحبت میکنیم، اولا که موضوع فقط واکسن نیست، به خاطر اینکه بعضی داروهای دیگه کووید 19 واکسن نیستن اما همچنان داروهای مهمی هست در اشکال مختلف. یکی دیگه بحث اینه که تفاوت قائل باشیم بین چند چیز با یک دیگر. و اون چند چیز اینا، یکی بحث فرمول واکسن. ببینید تمام در واقع توجهات سیاسی و حتی حقوقی و رسانه‌ای معطوف به فرمول واکسن هست، در حالی که ما معقولات بسیار مهمی داریم که بدون اونها فرمول واکسن به تنهایی ما رو به جایی نمیرسونه. یکی بحث افزایش تولیده، یکی بحث صادرات دوزهای موجوده، یکی در ارتباط با فرمول واکسن اینه که به فرض فرمول واکسن از همان روز اول در اختیار یک سری کشورها و شرکت‌ها قرار می‌گرفت. یعنی دارم میگم با تمام این بحثایی که داریم می‌کنیم، حتی اگر در 30 نوامبر این اتفاق بیفته یا هر زمان این اتفاق بیفته و تعلیق صورت بگیره و این فرمول در اختیار قرار بگیره یا می‌گرفت، یه معقوله مهمی داریم به نام انتقال فناوری. معقوله مهم دیگری داریم به نام توان ساخت واکسن با اون فرمول. یعنی فرمول داری، فناوریش هم داری، فناوری داری، توان ساخت اون واکسن با اون فرمول خاص را هم داری. اگه این شرایط داری، اصلا سرمایه گذاری کشورت میتونه بکنه یا اون شرکت؟ اگر این هم محقق میشه، توان تولید انبوه داری؟ اگر این محقق میشه، توزیع چطور؟ و مهمتر از همه اینها این که ممکنه همه موارد محقق بشه اما توان واکسیناسیون انبوه وجود نداشته باشه. پس وقتی صحبت از کووید و مالکیت معنوی و واکسن میکنیم، از این موارد غافل نباشیم. تا کنون بر اساس بررسی‌ای که انجام شده، صرفا واکسن مدرنا بوده که به صورت داوطلبانه از حق مالکیت معنوی خودش طی اعلامیه رسمی گذشته. نشون به این نشون که همین موضوع هم موجب نشد که خیلی از شرکت ها بتونن اون واکسن را بر اساس اون فرمول تولید بکنن. بسیار متشکرم. عرایض من در اینجا تموم میشه و آماده بحث و پرسش و پاسخم. از این فرصت مغتنم تشکر میکنم از استاد و از توجه همه شما عزیزان.
خیلی متشکرم آقای محمدی. دوستان اگر سوالی مطلبی دارن، خوشحال میشم که مشارکت داشته باشه.
استاد اجازه هست؟
فرمایید، خواهش میکنم.
در مورد این موضوع کووید یه بحث اساسی تری وجود داره و اون اینه که در داخل سرزمین های حالا ملی موضوعی مطرحه به نام پابلیک گود یا کالای عمومی که در اون همون ساختار به اصطلاح سرمایه‌داری و نظام اقتصادی، بعضی از اینها رو دولت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنن و در واقع اینجا دیگه بحث عدم سوددهی شرکت‌ها مطرح نمیشه یا اصلا شرکت‌ها درش، شرکت‌های خصوصی درش اصلا منافعی نمی‌برن و تمایلی ندارن و اگر تمایلی دارن خود کالا رو دولت خریداری می‌کنه. چه از جمله بهداشت عمومی ما توی انگلستان داریم بسیار روشن و در خود آمریکا بحث اوباماکر و غیره هستش. این موضوع در گستره جهانی خیلی تعارض آشکار و روشنی داره با موضوع در واقع حقوق بنیادین بشر، از جمله بر سلامت، از جمله بر مهاجرت که بشر میتونه هر جا که در واقع صلاحش باشه بتونه زندگی بکنه اینا، ولی در مورد در تعارض آشکار با در واقع منافع ملی قرار میگیره. وقتی حل این مطلب برای در واقع در کلیتش، آیا من سوالم اینه، من توضیح کردم به این سوال برسم که آیا در قالب تجارت جهانی تریپس و اینها قابل حل هست یا به صورت بنیادی این همچنان این تعارض ها واقع خواهد شد و ادامه خواهد شد؟ متشکرم.
آقای معمیزاده، فرمایش شما بیشتر ناظر بر یک اظهار نظری بود که اظهار نظر در واقع با موضوعیتی هم هست و این قسمت اولش مهمتر بود. در ارتباط با قسمت دوم، طبیعتاً باز برمیگرده به ماهیت آنچه که خودتون گفتید. عرصه جامعه بین‌المللی عرصه رقابت و همکاری هست، همون جور که دولت‌ها و این شرکت‌ها ممکنه در جاهایی با هم رقیب هم باشم، خیلی جاها هم با هم همکارم. من عرض کردم در خلال ارائه عرض کردم که دولت با خودشون سرمایه گذاری کردن و به ویژه آمریکا و آلمان، آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار، آلمان بیش از 1.5 میلیارد دلار خودشون سرمایه گذاری کردن و امروز اگر به طور رسانه‌ای میگویند شرکت‌ها، میگویند حقوق مالکیت معنوی، شما بخوانید در واقع منافع خودشون، منافعی که امروز همونجور که در بحث اصلی کلاس هم داریم در بحث شرکت ها در حقوق بین الملل، امروز بحث شرکت ها و دولت ها دیگه دو موضوع مجزا از هم نیست، خیلی جاها همپوشانی پیدا میکنه و همونجور که عرض کردم رژیم های حاکم بر حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر و حقوق تجارت بین الملل هم با هم تداخل، تعارض و رقابت دارن و در واقع حقوق بین الملل معرکه این رژیم ها شده که همدیگر رو ملاقات میکنن و با هم گاهن تداخل هم دارن. پس انتظار نباید داشته باشیم به خاطر این ماهیت این تداخلات برطرف بشه. پس راه حل در این ارتباط شاید خیلی موضوعیت به نظرم نداشته باشه. متشکرم آقای مریضزاده، امیدوارم پاسخ داده باشم، اگر نه بفرمایید.
دوستان دیگه اگر سوال مطلبی دارن در خدمت هست.
سلام، وقت بخیر. تشکر از استاد محترم و جناب محمدی، ممنون از ارائه خوبتون. من در خصوص رویه سازمان جهانی بهداشت میخواستم ببینم که آیا شما تایید میفرمایید این ذهنیت بنده رو، که در این خصوص به نظرم میاد که در واقع بر مبنای اساسنامش عمل نکرده، چون که شما تو اساسنامه سازمان بهداشت جهانی میخونید دیگه که یکی از اهدافش در واقع تهیه کمک‌های فنی مقتضی هست و برانگیختن و پیش بردن کار برای تهیه یا رسوندن سطح عمومی جهان به سلامتی و بهداشت و اتفاقا بیماری‌های اپیدمیک و پندمیک و اینا رو هم توش پیش‌بینی شده. ولی به نظرم میاد که به گونه جانبدارانه برخورد کرده، چون که توی این تقابل نظریات دولت ها، حالا من به گوشم نخود، شاید دوستان دیگه یا شما بدونید که وارد عمل باید میشده سازمان بهداشت جهانی و اونجا اعلام میکرده که کشورهایی که ملحق شدن به اساسنامه این سازمان در جهت اجرای اهداف این سازمان باید خلاصه به این وضعیت خواست از اون حق مالکیت خودشون به گونه این ویو بکنن اون رو و اینو در اختیار دولت های دیگه بذارن. البته هم که شما فرمودین قطعا این کافی نبوده و نیاز به ریکوایرمنت های دیگه هم هست. خواستم نظرتون در این خصوص ببینم که من درست برداشت کردم.
خیلی موضوع
مهمیه
و جالبی اشاره فرمودین. در یک بخوایم یک ارزیابی کلی داشته باشیم، این که سازمان‌های بین‌المللی کلاً، جامعه بین‌المللی به طور خاص، سازمان‌های بین‌المللی در این مدت و عصر دیگه تمکن می‌کنیم بهش بگیم عصر کووید 19، در عصر کووید 19 چطور عمل کردن و کیفیت عمل کردشون در حوزه اختیاراتشون و صلاحیتشون چگونه بوده است بر اساس حقوق و تکالیف، مواجه میشیم با در عمل نوعی بیعملی یا کمعملی سازمان ملل، گاهن ارکان مختلف اون، سازمان های وابسته تخصصی از جمله سازمان بهداشت جهانی، همین سازمان تجارت جهانی که الان موضوع خاصه بحث ما هست. اگرچه در اعلامیه ها، بیانیه ها، مصاحبه ها، موضع‌گیری ها بسیار موضع‌گیری های جذاب و رنگی شاهد هستیم از سوی مقامات و خیلی جالب این وضعیت سازمان بین‌المللی هم گاهی ما رو یاده بعضی وضعیت های خودمون میندازه که خیلی مصاحبه ها و حرف ها و انتظارات و مطالبات و اینها خوبه در مقام صحبت و سخن و موضع‌گیری، به گونه ای که ما داشتیم خیلی وقت پیش مثلا میخواستیم بسازیم و به همه جا صادر بکنیم و اینها، که یه جورای دیگه شد. ولی در عمل میبینیم که نه، سازمان بین‌المللی هم حتی از همون اختیارات و صلاحیت‌های مشخص خودشون هم استفاده نمی‌کنن و فرمای شما کاملا درسته، به خاطر اینکه تحت تاثیر فضای سیاست بین‌الملل قرار میگیره و اعمال نفوذ قدرت‌ها، و به خاطر همین گاهی به بی‌تصمیمی و بی‌عملی در واقع منجر میشه.
خب خیلی متشکرم.
سلام از ادب، صدای بنده رو دریافت می‌فرمایید؟
بله
بفرمایید.
اجازه است بنده هم یه سوالی خدمت شما بپرسم؟
بله خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. فقط بحث رو ان شاءالله تا 345 دقیقه تمام بکنیم در 3 دقیقه آتی.
چشم. جناب آقای محمدی، ضمن تشکر از جناب عالی، ما در اوج دوران کرونا که تقریبا تمام کشورها درگیرش بودن و فعلا هم هستیم، و اینکه به قول شما کشورهای صادرات واکسن ها، ما شاهد یک بازی سیاسی بین آمریکا و ایران بودیم، دولت‌های آمریکا و ایران، که دولت ایران ادعا می‌کرده در دولت 12 که تحریم‌ها مانع دستیابی ایران به در واقع واکسن‌ها شده، و آمریکایی‌ها هم ادعا می‌کردن که اقلام بهداشتی و بشر دوستانه مستثنا هستن از این مورد و در واقع تحریم نیستن. من از خدمت شما یه سوال دارم که در زمان دولت 13 یعنی دولت فعلی، دقیقا چه موانع حقوقی و تحریمی مرتفع شدن که واکسن ها به کشور ما سرازیر شدن؟ ممنون میشم این موانعی که مرتفع شدن رو بفرمایید. متشکرم.
من ابتدا عرض بکنم که یک مقدار از بحث امروز و ارائه بنده یک مقدار دور شد، به خاطر اینکه معقولات تحریمی و اینها اصلا موضوع کار برخی از دوستان دیگه هم هست و میتونن دقیق تر به موضوع اشاره بکنن، و چون موضوع یک موضوعیه که در واقع در دوره گذار هستیم از اون، از دولت 12 و 13، و موضوعات روز را در واقع و یه سری دیتا و مطالعات خاص در این ارتباط میخواد که بنده الان نسبت بهش مجهز نیستم، خیلی نظر دقیق نمیتونم داشته باشم، چون فرمودین دولت 13 هنوز بعضی از در واقع جایگاه کلیدیش هم مشخص نشده، پس بهتر دوستانی که موضوعشون هست صحبت کنن، وقتمونم تموم شد همونجور که استاد فرمودن.
خیلی متشکرم آقای محمدی. دوستان دیگه اگر مطلبی هست بفرمایید.
استاد اجازه هست؟
بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از آقای محمدی. من بحث اون موضوعی که خانم موسوی مطرح کردن، ما نهایتا باید این اتفاقی که نیفتاده و این تعهدی که عمل نشده، میتونیم ما به عنوان یک نقض تعهد بین‌المللی قلمدادش کنیم و این ترک فعل، این رو ترک فعل بدونیم یک خیر، چون که آقای محمدی گفتن خب اینا منتسب میشه به دولت، چون نهایتا این شرکت ها در مایشون دولت هست، و حالا اینجا چی میشه؟ آیا همچین چیزی امکان داره که ما حالا بخوایم در آینده طرح دعوی انجام بدیم در این خصوص؟ یعنی که میشه اشاره هم داشت به میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، همونجور که خب در مواد 1 و 2 اشاره میکنن به تعامل و همکاری و حصول همکاری بین المللی در خصوص اجرای این حقوق، و همچنین در ماده 12 به در بخش سوم اگه اشتباه نکنم به جلوگیری از بیماری‌های همه‌گیر هم اشاره داره. خیلی ممنون میشم اگه در این خصوص هم
قاعده ولی بحث ما چند قسمت داشت. سوالی که شما پرسید خیلی کلی بود و من متوجه نشدم که کدوم بیعملی و کدوم احیانا اگه منظورتون ترک فعل یا عمل متفلکون در
فرمول واکسن رو در اختیار بقیه قرار ندادن، و خب بقیه خیلی از افراد اینجا خب دیگه روند کند میشه تولید واکسن، خیلی رو ما از دست دادیم.
خب من میگم یا یه تعهدی بوده که نقض شده، یه نقض تعهد بین المللی میتونیم قلم دادش کنیم و برای عمل متخلفانه اینجا خونه بوده، اینجا یه ترک فعل متخلفانه بوده، اینو میتونیم اینجور قلم داد کنیم که خیر.
ببینید با توجه به سازوکارهای فعلی این در واقع مکانیزم ها برای اینکه بره به این سمت که تعلیق بشه، این مکانیزم ها جلو رفته، نه که جلو نرفته باشه، درخواست انجام شده بارها. در من داشتم این سوابق رو نگاه میکردم در سازمان تجارت جهانی، میدیدم که در جلسات رسمی و غیر رسمی مختلفی علنی و غیر علنی این موضوع تعلیق مالکیت در واقع به بحث و گفتگو گذاشته شده. پس فعلا در چارچوب های حاضر، مخصوصا از رهگذر در واقع مقررات حاکم بر مالکیت فکری، الان نمیتونیم ما وارد حوزه فعل و ترک فعل و عمل متخلفانه و اینا بشیم. اون چیزی که من عرض کردم از بیعملی، یک مثال این که قرار بوده مثلا کنفرانس وزرا پارسال برگزار بشه، ولی به نظر میرسه که قدرت ها و خود سازمان بعدشون نمیومد که از پارسال قزاقستان موکول بشه به امسال، در واقع امسالی که در 30 نوامبر میخواد برگزار بشه. خب این واقعا یک بیعملیه و نمیشه این را در واقع مصداق یک فعل متخلفانه قلم داد کرد، مثل قضیه تماشاچی خودمون در داخل که سعی میکنیم به آینده موکول بشه.
خیلی متشکرم آقای محمدی.
پاسخ من منفیه به اون مورد شما.
خیلی متشکرم از دوستان. فقط یک نکته ای رو من یادآور بشم به تمام دوستانی که رشته حقوق بین الملل یا گرایش های مربوط به حقوق بین الملل عمومی رو مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان رشته تحصیلشون انتخاب کردن، به نظرم بد نیست قسمتی از رأی دیوان دائمی دادگستری رو در قضیه تنگه کرفو همه ما آویزه گوشمون بکنیم. دیوان دائمی دادگستری در قضیه تنگه کرفو به مناسبتی در رأی خودش اعلام کرد هر پدیده‌ای در عرصه بین المللی بودی سیاسی و بودی حقوقی دارد و دیوان صرفاً در مورد بود حقوقی مسئله اظهار نظر می‌کند. اگر ما خودمون رو دانش آموختگان و دانشجویان رشته حقوق می‌دانیم، حیطه بحث ما بحث حقوقی است. اینکه بشر چه آرزوهای اومانیستی برای خودش در نظر داره، اینکه یک ملت تحت چه ظلم هایی قرار گرفته است یا چه ویژن و میشنی برای خودش در نظر میگیره، اینا مطلقاً دوستان مباحث حقوقی نیست. شما وقتی حقوق بین الملل میخونید، گشاده دستتر و مبسودتر از یک وکیل دادگستری نیستید. شما فرض بفرمایید به همراه همکاری، هر دوتون وکیلید، نشستید و موکلی به شما مراجعه کرده برای طلاق توافقی و او داره کیسش رو برای شما توضیح میده. مثلا میگه اینقدر سال ازدواج کردم، الان مثلا تصمیم گرفتیم توافقی جدا بشیم، حالا در مورد مهریه باید چی کار کنیم، در مورد مثلا ارزان به خدمتتون که هزانت بچه ها، در مورد منزل مشترک، از اینها داره از شما سوال میپرسه. یه دفعه همکار شما اون وسط بپرسه به نظر شما این طلاق در وضعیت روانی بچه های شما تأثیر منفی میگذاره یا نه، یا به نظر شما مثلا میزان فقر یا میزان فشارهای اجتماعی در طلاق شما چه تأثیری داره. شما اگر در چشمهای اون موکل نگاه کنی، در چشمهاش میخونی که فلانی داری سوال بی ربط میپرسی. هر پدیدهی بود حقوقی و بود غیر حقوقی داره و حقوقان بر بود حقوقی مسئله متمرکز. ما اگر در مورد کووید 19 صحبت میکنیم، اگر در مورد سازمان بهداشت جهانی، در مورد تحریم ها، باید اندک اندک یاد بگیریم ما سوالاتمون سوالات حقوقی باشه. و کنسه‌ای هم که میدیم، نظری هم که میدیم، نظر حقوقی باشه. شما بر اساس یه سری جملات مجمل، بر اساس یک عبارات مبهم، بر اساس یک ارزش‌های مقرر در یک معاهده، آخرش نمیتوانید به مقامات دولتی کنسه بدید که مثلا خب باشه، ما الان مثلا به استناد منشور حقوق چه میدونم اقتصادی اجتماعی فرهنگی بریم علیه یک دولتی طرح دعوا بکنیم، و در حقوق بین الملل هم که دولت‌ها تحت لوای دولت‌ها هستند و مسئولیتشون منتسب بکنیم. این حرفا حرفای خطرناکی است، نه تنها خطرناکه، به شدت غیر حقوقی است. ملاک انتصاب عمل در حقوق بین الملل عمومی چیه دوستان؟ ملاک انتصاب عمل یک شرکت، میلیشیا، یک ارزم به خدمتون گروه مسلح چیه ملاکش؟ همون ملاکی است که دفتر مسئولیت آمده، ملاک کنترل موثره. اگر کسی بیاد برگرده بگه که من مثلا به استناد میثاق حقوق مدنی و سیاسی یا به خاطر مالفانکشن مثلا سازمان بهداشت جهانی میرم علیه یک دولتی طرح دعوا میکنم چون شرکت مطبوعش مثلا واکسن نداده است، این حرفا حرفهای خطرناکی است، از بس غیر حقوقی است. شما اگر میخواید ببینید حقوق بین الملل رو خوب یاد گرفتید یا نه، مثل حقوق داخلی باید باش برخورد بکنید. شما باید ببینید این سوالی که دارید از مخاطبتون میپرسید، یه وقتی گرفتید رفتید پیش یه وکیلی در مورد یه کیسی راهنمایی بگیرید، یه کلاینتی به شما مراجعه کرده، سوال شما رو بیرو دروسی در درجه اول سوال پرتی تشخیص میده یا نمیده، این سوال اول، و دو پاسخ شما رو پاسخ معطوف به موضوعی در نظر میگیره یا نمیگیره. من گوشی تلفن رو برداشتم به شما برگشتم گفتم آقا اخوی من امروز بلند شده رفته دادسرا بازداشتش کردم، من چیکار میتونم بکنم؟ این که شما به من برگردی بگی که دادرسی عادلانه، حق فرد فرد افراد است و در چارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، این حرف پرتیه ها. سوال من چیز دیگری است و راهکار دیگه ای از شما خواستم. بنابراین خواهشم این هستش، اگر حقوق بین الملل میخونید و اگر میخواید متخصص حقوق بین الملل باشید، فرض نکنید مبسوط الیدید و میتوانید در مورد همه چیز اظهار نظر بکنید. من و شما اطلاعاتمون در مورد روابط بین الملل، در مورد دانش روابط بین الملل از یک راننده تاکسی بیشتر نیست. اطلاعات من و شما در مورد جامعه شناسی، در مورد اومانیسم از یک راننده تاکسی بیشتر نیست. پس اگر یک حقوقدان حقوق بین الملل شروع کرد بحثای اومانیستی کردن، بحثای جامعه شناختی کردن، بحثای اقتصادی کردن، اعتبار استدلال و مطلبی هم که داره مطرح میکنه به همون اندازه راننده تاکسی ها، دقت بکنید. ما عدم تسلطمون بر مقررات حقوق بین الملل و مشخصا مقررات پوزیتیویستی حقوق بین الملل که حقوق تعهدات عینی ایجاد میکنن به ما اجازه نمیدهد بزنیم تو جاده خاکی و راجع به موضوعاتی بحث رو به سمت موضوعاتی بکشونیم که ممکنه برای ما اهمیت شخصی یا اجتماعی یا سیاسی داشته باشه، اما قطعا بحث حقوقی نیست. پس بنابراین وقتی داریم سوال میپرسیم و وقتی داریم یک سنتزی ارائه میدیم، دقت داشته باشیم، یعنی همیشه این تصور رو در ذهن خودتون داشته باشید، وقت گرفتی رفتی از یک وکیل متخصصی در مورد موضوعی که درش آشنایی داری ولی تخصص نداری میخوای سوال بپرسی، در مورد یک پرونده زمین، یا داری به یه موکلی جواب به سوال یک موکلی جواب میدی، اون حرفهایی رو که جلوی اون موکله نمیزنی، اون حرفهایی رو که جلوی اون وکیل متخصص نمیزنی، در یک بحث تخصصی حقوق بین الملل هم نزن. شما نمیری از یک متخصص زمین وقت بگیری برگردی بگی که به نظر شما مثلا چه چیزی باعث شده که قیمت املاک در ایران در مقایسه با بازار جهانی افزایش بیشتری داشته باشه، و آیا به نظر شما مثلا افزایش قیمت املاک در ایران نشون دهنده عدم صنعتی بودن جامعه نیست؟ چجوری نگات میکنه؟ میگه خودت سر کار گذاشتی، منو سر کار گذاشتی، من اینجا در مورد زمین، در مورد سند زمین، در مورد ابطال سند زمین، در مورد نقشه برداری زمین، در مورد تعارض اسناد میتونم با تو صحبت کنم، چون او حقوقدانه و از شما انتظار داره سوال حقوقی بکنه. پس بنابراین فکر نکنیم وقتی داریم حقوق بین الملل میخونیم مبسوط الیدیم که راجع به همه چیز حرف بزنیم. ما در حقوق بین الملل کماکان باید در کانتکست مسائل حقوقی با هم دیگه گفتگو. خب اگر سوال یا مسئله دیگه ای نیست، منم یه چند دقیقه وقت دوستان رو در مورد قضیه شرکت های دولتی بگیرم. مطلبی نیست؟ بسیار خب جناب آقای محمدی، من از ارائه شما خیلی تشکر میکنم. ممنون از زمانی که گذاشتید، ممنون از پرزنتیشنی که آماده کردید. امیدوارم بقیه دوستان هم به همین ترتیب کارهاشون رو برای در واقع ارائه های کلاسی آماده کنن. انشاءالله از امروز بحث خودمون رو در مورد صعود و سقوط بنگاه های دولتی یا شرکت های دولتی در بین کشورهای غربی آغاز میکنیم. مقاله‌ای که برش متمرکز خواهیم بود مقاله پیرانجلو تونینلی هست، سرویراستار همین کتاب، که متمرکز است بر مسئله پیدایش و افول شرکت‌های دولتی در بین کشورهای غربی. خب ما مقوله ملی سازی یا ایجاد شرکت‌های دولتی رو در کشورهای غیر غربی هم داریم. در کشور خود ما مقوله اقتصاد دولتی و مقوله شرکت‌های دولتی بسیار مطرحه، اما این کتاب و این مقاله به صورت ویژه در مورد بنگاه‌های دولتی در کشورهای غربی قلم فرسایی کرده و بسیار راهگشاست. یعنی این ایده‌ای که ما تصور بکنیم حالا حتما لزوماً در همه طول تاریخ غرب اون چیزی که ما باهاش مواجه بودیم شرکت‌های خصوصی بودن، شرکت‌های دولتی جایگاهی نداشتن، یا شرکت‌های دولتی همواره دچار مالفانکشن شدن، دچار سوء کارکرد شدن و در واقع استفاده از شرکت‌های دولتی کار غلطی است، دست کم در این مقاله ما می‌بینیم که با یافته‌های تاریخی انطباق نداره. در هر حال اون چیزی که ما در غرب به عنوان ملی سازی میشناسیم متجلی است در تأسیس شرکت‌های دولتی در جهان غرب. در چند سال اخیر، البته ویژه از دهه 80 میلادی به بعد، ما با افول شرکت‌های دولتی مواجه شدیم و البته معنای این افول این هستش که پیش از دهه 80 میلادی ما شاهد جایگاه رفیع شرکت‌های دولتی بودیم. افول شرکت‌های دولتی هم در دهه 80 میلادی به ویژه در نتیجه رشد مشکلات اقتصادی، مالی و مدیریتی در شرکت‌های دولتی بوده که تمام این مشکلات، یعنی مشکلات اقتصادی، مالی و مدیریتی، ناشی از ماهیت دوگانه این شرکت‌هاست. یعنی این شرکت‌ها می‌بایست فعالیت‌های بازرگانی داشته باشند، فعالیت‌های تجاری داشته باشند، در این که تأمین کننده اهداف دولت، یعنی در واقع دو جور اهداف رو باید دنبال کنن، هم اهداف تجاری و هم اهداف دولتی رو. با این حال ما در بعضی از دوره‌های تاریخی شاهد فعالیت گسترده شرکت‌های دولتی هستیم. دلایل اصلی پیدایش شرکت‌های دولتی ویژه در سده 20 در نیمه اول سده 20 در کشورهای غربی عبارت بوده است از پیدایش دولت‌های اقتدارگرا در جنوب و مرکز اروپا، پیدایش کشورهای کمونیستی یا با گرایش‌های کمونیستی در اروپای شرقی که به عنوان جزئی از عرضم به خدمتتون بلوک شرق به حساب می اومدن، و همینطور اقتصاد مرکب، اقتصاد مختلط کشورهای اروپای غربی. یعنی حتی در مورد کشورهای اروپای غربی که ما اونها رو به عنوان کشورهای دموکراتیک، کشورهای لیبرال می شناسیم، در اونها هم دست کم در نیمه اول سده 20 ما شاهد حضور گسترده شرکت‌های دولتی هستیم، مشخصاً به این دلیل که تحقق پاره‌ای از اهداف اقتصادی از طریق شرکت‌های خصوصی امکان پذیر نبود. این امر به صورت ویژه، یعنی توسعه شرکت‌های دولتی در اروپای غربی هم که خودش رو لیبرال تلقی می‌کرده، مربوط میشه به بحران اقتصادی بین دو جنگ جهانی. جنگ جهانی اول به صورت ویژه به دلیل عدم دسترسی پاره کشورهای اروپایی به بازارهای استعماری به وقوع پیوست. یعنی پروس فی المثل با تمام توانمندی‌های فنی خودش و با تمام برتری‌های فنی خودش به بازار مواد اولیه ارزان قیمت هند دسترسی نداشت، چون هند مستعمره بریتانیا بود. محصولات با کیفیت تر خودش رو در مقایسه با محصولات بریتانیایی نمیتونست در هند بفروشه، چون هند مستعمره بریتانیا بود. این فقدان دسترسی آزادانه به بازارها باعث وقوع جنگ جهانی اول شد و در پایان جنگ جهانی اول هم البته مشکل حل نشد، چون نظام استعماری فرانسه و بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول هم به حیات خودش ادامه داد. کشورها یک سیاست نگاه به داخلی رو در پیش گرفتن. شما انگار بکنید تمام کشورهای جهان یا اکثریت کشورهای سهمدار در اقتصاد جهانی در پایان جنگ جهانی اول همان گونه فکر میکردن که امروز ایران در سال 1400 فکر میکنه. نگاه به درون، ممنوع کردن واردات کالاهایی که در داخل مشابهش تولید میشه، حمایت از اقتصاد، و این رویکردی که معمول شد بین همه کشورهای جهان میزان تجارت جهانی رو به شدت کاهش داد و ما مواجه شدیم با وقوع رکود بزرگ اقتصادی که کاهش تولید و افزایش تورم رو در ابعاد جهانی به دنبال داشت. وقوع رکود بزرگ به این منجر شد که مردم در کشورهای مختلف به این نتیجه برسن که ساختار بازار آزاد، چون در داخل کشورها که بازار آزاد برقرار بود فقط تجارت خارجی خودشون رو محدود کرده بودن، این تصور به وجود اومد که ساختار تجارت آزاد لزوماً ساختاری با کارکرد قابل اتکا نیست و بنابراین دولت باید در تجارت دخالت بکنه برای اینکه این ایرادی رو که در تجارت به وجود اومده مرتفع بکنه، ایرادی رو که در بازار آزاد به وجود اومده مرتفع کنه. دقت بکنید در فاصله جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم ما در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، در شمال آمریکا، نظام اقتصادی لیبرال داریم، ولی بازار باعث افزایش عرضه نمیشه، بازار باعث بهبود کیفیت نمیشه، بازار باعث کاهش قیمت‌ها نمیشه. این رو به عنوان مالفانکشن، به عنوان سوء کار کرده بازار تعبیر می کردن و این انتظار وجود داشت که دولت دخالت بکنه و عرضم به خدمتون این سوء کار کرده بازار رو مرتفع بکنه. به زمینه این که ما در نیمه اول سده 20 با توسعه مفهوم خدمات عمومی هم مواجه هستیم، یعنی مردم در نیمه اول سده 20 آب میخواهند، برق میخواهند، گاز میخواهند، حمل و نقل میخواهند، آموزش میخواهند، بهداشت میخواهند و بسیاری از اینها اصلا توقعات مردم از دولت در دوره‌های قبلی نبوده. مردم دولت رو موظف به آموزش که تلقی نمیکردند، یا درمان رو بر عهده دولت که نمیدونستند، یا حمل و نقل رو که از وظایف دولت تلقی نمیکردند، یا حتی افزایش عرضه کالاها رو از وظایف دولت تلقی نمیکردند. مفهوم خدمات عمومی توسعه پیدا کرده بود. بازار آزاد هم در فاصله جنگ جهانی اول و دوم به درستی کار نمی کرد و این منجر شد به ورود دولت ها به اقتصاد و توسعه حجم بسیار بسیار زیاد شرکت های دولتی در اروپای غربی که از در واقع بعد از جنگ جهانی اول در اروپا آغاز میشه تا دهه 1970 تا دهه 1980 ادامه پیدا میکنه. اما از دهه 70 80 به ویژه از دهه 1980 به بعد ما شاهد در واقع عرضم به خدمتتون که افول شرکت های دولتی در غرب هستیم. یکی از دلایلش در واقع پایین تر بودن المان های اقتصادی و نتایج اقتصادی در کشورهایی که ساختار اقتصادی مختلط داشتن، یعنی کشورهایی که از اقتصاد بازار تبعیت میکردن در مقایسه با کشورهایی که ساختارهای اقتصاد مختلط داشتن نتایج بهتری کسب کرده بودن. ما در اوایل دهه 1990 شاهد سقوط رژیم های کمونیستی هستیم. این عدم کارکرد مناسب، این عدم رشد مناسب اقتصادهای مختلط در مقابل اقتصادهای لیبرال از یک طرف، و مسئله دوم سقوط بلوک شرق، از دلایل اصلی مطرح شدن دوباره موضوع در واقع خصوصی سازی، یعنی کاهش حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد بود. وقتی ما در مورد شرکت‌های دولتی در اقتصاد صحبت می‌کنیم، البته دقت داشته باشید که سه نوع شرکت دولتی رو در نظر می‌گیرن که شاید برای ما یک نوع شناخته شده تر باشه. یکی همین شرکت‌های دولتی است که ما در کشور داریم، شرکت‌هایی که تحت کنترل دولت هستند، سهامشون یا بر اساس اساسنامه دولت، اساسنامه‌هایی که مصادر مجلس یا هیئت وزیران هستش تأسیس شده. علاوه بر اینها در کشورهای غربی چون شهرداری‌ها هم دارای اختیارات حاکمیتی هستند، ما در سطح مناطق هم شرکت‌هایی داریم که زیر مجموعه شهرداری ها محسوب میشن. در دولت های فدرال یه سطح دیگه‌ای وجود داره، شرکت های دولتی فدرال، یعنی در یک دولت فدرال بخشی از این شرکت ها شرکت های دولتی فدرال هن، بخششون دولت های شرکت های دولتی ایالتی هن، و بعضی هاشون شرکت های دولتی وابسته به شهرداری ها هستن. اینقدر به شما عرض بکنم که همین امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، نقش دولت فدرال در اقتصاد، در تولید ناخالص ملی ایالات متحده امریکا بالای 40%. پس بنابراین هنوز هم نقش بسزایی در اقتصاد این کشور داره. همینطور وقتی از شرکت دولتی داریم صحبت میکنیم، state owned enterprise، یعنی شرکتی که متعلق به دولته، لزوما به این معنی نیست که مدیریتش هم با دولت باشه. ما شرکت هایی داریم که در اختیار دولت هستند اما مدیریتشون با دولت نیست. عکسش هم صادقه. ما یه سری شرکت خصولتی داریم که این شرکت ها متعلق به دولت نیستن، متعلق به بخش عمومی هن، اما دولت مدیران اینها رو تعیین میکنه. بنابراین پارادایم اصلی توسعه شرکت های دولتی در ابتدای سده 20 پس از پایان جنگ جهانی اول، همین مسئله رکود اقتصادی بزرگ و مسئله ناکارآمدی بازار آزاد بوده. بعضی از ملی سازی ها رو هم البته ما نمیتوانیم بر اساس یک الگوی اقتصادی، یک الگوی اجتماعی یا یک الگوی ایدئولوژیک سیاسی توضیح بدیم. بعضی از اینها با تصمیم های ناگهانی به صورت اتفاقی در موردشون ملی سازی اتفاق افتاده. یه نمونهش مثلا ملی شدن ورسواگن در آلمان در سال 1937 میلادی است که به ناگاه تبدیل به یک بنگاه دولتی میشه. ولی در هر حال زمینه اصلی تاریخی برای در واقع اینجور ملی سازی ها مسئله بحران اقتصادی بزرگ بعد از جنگ جهانی اول هستش، و انگیزه ها را هم به سه دسته میشود تقسیم کرد. انگیزه های سیاسی ایدئولوژیک، انگیزه های اجتماعی و انگیزه های اقتصادی. طبیعتاً اقتصادهای چپگرا علاقه من بودن، در مورد انگیزه های سیاسی و ایدئولوژیک دارم صحبت میکنم. اقتصادهای چپ که تکلیفشون مشخص بود، یعنی اصلا اقتصاد دولتی رو به رسمیت نمیشناختن. اما اقتصادهای غربی هم انگیزه های سیاسی ایدئولوژیک برای توسعه بنگاه های اقتصادی دولتی داشته، و بسیاری از این انگیزه ها برمیگرده به تلاش کشورهای اروپای غربی برای بازسازی اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم این تصور وجود داشت که دولت باید مشارکت داشته باشد در بازسازی اقتصادی بعد از جنگ، و این به یکی از انگیزه های اصلی توسعه بخش دولتی و تأسیس شرکت های دولتی تبدیل شد. به علاوه این که ما در این دوره، در دوره بعد از جنگ، تلاش هایی هم میبینیم برای ایجاد، یعنی با شعار سیاسی توسعه برابری های اجتماعی، کاهش قدرت سرمایه داران، حمایت از طبقه کارگر، حمایت از طبقات پایین تر جامعه، و فی الجمله ادعای این که شرکت ها باید نه تنها تأمین کننده این منافع سهامداران، که باید تأمین کننده این منافع کل جامعه باشن. این شعارهای سیاسی، یعنی لزوم مشارکت، این دیمند اجتماعی، این درخواست اجتماعی که دولت باید در بازسازی اقتصادی بعد از جنگ نقش داشته باشه، این که عرض بکنم خدمتون برابری های اجتماعی باید افزایش پیدا بکنه و این که شرکت ها باید تأمین کننده منافع جامعه در کل به خصوص طبقات کارگر هم باشن، از عوامل اصلی توسعه شرکت های دولتی بعد از جنگ جهانی دوم بود. خب یه سری از دولت ها دولت های دموکراتیک نبودن. مثلا ما موج ملی سازی رو درسته در کشورهایی مثل اتریش، بریتانیا، هلند، در این کشورها میبینیم و اتفاقا در دوره که احزاب چپ و احزاب کارگر هم سر کار هستن با وجود اینکه ساختار دموکراتیک دارن، اما در بعضی از کشورها اساسا ساختارهای بسته حرکت کردن به سمت تأسیس شرکت‌های دولتی. تکلیف کشورهای بلوک شرق که مشخص بود، در غرب هم انگیزه های سیاسی وجود داشت، انگیزه ها و مطالبات سیاسی وجود داشت. در بعضی از کشورها رویکرد های توتالیتر، یعنی رویکرد های برای تقویت دولت، این تصور که دولت مأموریت دارد کشور را به یک چشمنداز از پیش تعیین شده ای برسانه، گویی برای کشور یک چشمندازی وجود داره، ما باید به یک سمتی حرکت بکنیم و مسئولیت هدایت ملت با اون سمت دولت هستش. دولت‌های فاشیستی ایتالیا، دولت نازی آلمان، همه اینها متمرکز بودن بر ارزان به خدمتتون که اقتصاد دولتی و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دولتی دقیقاً به همین هدف. بعضی وقتا هم ارزان به خدمتتون که انگیزه های دیگری در کار بوده، مثل مثلا عرضم به خدمتون بازسازی اقتصادی در مقابل رقابت جهانی. مثلا در فرانسه ملی سازی هایی که انجام شد در دهه 1970 با این انگیزه بود که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط داخلی نمیتوانند در مقابل موج جهانی شدن مقاومت بکنن، پس دولت باید اینها را از آن خودش بکنه، با منابع مالی ازشون حمایت بکنه، تزریق‌های مالی داشته باشه، اینها رو بزرگتر بکنه برای اینکه در رقابت بین المللی بتونن باقی بمونن و از بین نرن. یک دلیل دیگه در واقع ملی سازی ها و پیدایش شرکت های دولتی انگیزه های اجتماعی بوده، مثل تضمین اشتغال، مثل فراهم کردن شرایط کاری بهتر، مثل افزایش حقوق ها. این در اتریش به صورت ویژه قابل مشاهده است. دولت اتریش معتقد بود که داشتن حالا یه مقدار چند ده میلیارد دلار کسری بودجه خیلی بهتر از این هستش که ما چند صد هزار نفر بیکار داشته باشیم. پس بنابراین یکی از انگیزه های پیدایش شرکت های دولتی مسئله اجتماعی بوده، حمایت از اشتغال، بهبود شرایط اشتغال، بهبود شرایط کار، بهبود شرایط حقوقی و همینطور دسترسی راحت‌تر مردم به محصولاتی که توسط شرکت‌ها تولید می‌شده. یا عرض بکنم خدمتتون که ایجاد بازار فروش برای شرکت‌ها، یعنی مثلا در ژاپن در سده 19 میلادی شرکت های ژاپنی توان صادرات محصولاتشون رو نداشتن. یه سری شرکت های دولتی در ژاپن تأسیس شد برای اینکه تضمین بکنه صادرات در واقع محصولات ژاپنی. بنابراین بخشی از انگیزه ها هم برای تأسیس شرکت های دولتی در کنار انگیزه های سیاسی انگیزه های اجتماعی است. یه قسمت مهمش هم انگیزه های اقتصادی بوده است از این تأسیس شرکت های دولتی. بعضی اعتقادشون برای این بوده که بنگاه‌های کوچیک وقتی توی بازار تأسیس میشن، راه اندازی میشن، اینها با همدیگه رقابت میکنن، منابع رو به صورت مؤثر مصرف نمیکنن و رقابت بین بنگاه‌های کوچیک دولتی مشکل ساز میشه. پس بنابراین بهتر این هستش که یک شرکت بزرگ دولتی با برخورداری از انحصار وجود داشته باشه که اون بتونه منابع رو بهتر مدیریت بکنه. این انگیزه اقتصادی برای در واقع تأسیس شرکت‌های دولتی بود. انگیزه های دیگه هم در این وسط کار میکرده، مثل عرضم به خدمتون، همونطور که خدمتون مثال زدم، دسترسی به کالاهای ارزانتر و برای همگان. یعنی اگر مثلا ما یه شرکت لبنیات دولتی داشته باشیم، حالا شیر رو در اختیار همه مردم قرار میده. اینجوری نیستش که بعضی از محصولات لبنی اونقدر گران بشن که مردم نتونن تهیه بکنن. این برخلاف دیدگاه ایالات متحده امریکاست. یعنی ایالات متحده امریکا برای اینکه دسترسی همگانی به وجود بیاد برای همگان به محصولاتی که مورد نیازشون هست، مثلا همین محصولات لبنی، مثل خدمات پستی، مثل خدمات حمل و نقل، اینها رو که در بسیاری از کشورهای غربی اومده بودن اقتصاد رو دولتی کرده بودن، در ایالات متحده امریکا اینها رو به صورت اقتصادهای خصوصی نگه داشتن، ولی ساختارهای رگولاتوری بهشون تحمیل شد. ساختارهایی که قیمت گذاری میکرد، ساختارهایی که تقسیم بازار میکرد، ساختارهایی که بازار رو مدیریت میکرد. یعنی دو تا دیدگاه به وجود اومد در مورد اینکه اگر ما میخواهیم در اقتصاد از طریق شرکت‌های دولتی دخالت بکنیم تا دسترسی همگانی رو به محصولات فراهم بکنیم، یکی رویکرد اروپایی‌ها بود که شرکت‌های دولتی رو تأسیس کردند، یکی رویکرد آمریکایی‌ها بود. آمریکایی‌ها مسیر دیگه‌ای رو طی کردن، اقتصاد رو دادن دست شرکت‌های خصوصی، ولی سازمان‌های رگولاتوری و سازمان‌های تنظیم بازار بسیار سختگیری بر اونها حاکم کردن که هنوز که هنوز هم ساختارهای رگولاتوری برقرار هستش. دلایل دیگری هم برای ملی‌سازی وجود داره، از جمله دسترسی تضمین شده به بازار انرژی. ما از جنگ جهانی دوم به بعد شاهد افزایش شدید مصرف انرژی در جهان هستیم، پس بنابراین هر کشوری باید تضمین بکنه دسترسی خودش رو به منابع انرژی، و این منجر شده است به تأسیس شرکت هایی که کارشون اکتشاف و استخراج منابع طبیعی بوده. تقریبا در تمام کشورهای اروپایی ما شاهد شکل‌گیری چنین شرکت هایی هستیم. مثلا در هلند شرکت های دولتی تأسیس میشن برای ارزان به خدمت استخراج منابع معدنی. در ایتالیا شرکتی تأسیس میشه، ایتالیان جنرال اویل کمپانی، که معروف میشه به عجیب، و این عجیب با ایران هم قراردادی منعقد کرده. امروزه ما این شرکت رو با نام اینی میشناسیم، هنوز داره به فعالیت خودش ادامه میده. عرض بکنم خدمتتون در فرانسه الف تأسیس میشه که الان بخشی از توتاله. پس بنابراین خیلی از کشورهای غربی میرن سراغ ایجاد کردن شرکت‌های دولتی برای تضمین دسترسی به منابع انرژی. یعنی یه سری انگیزه های سیاسی داشتیم که توضیح دادم، یه سری انگیزه های اجتماعی داشتیم، و یه سلسله انگیزه های اقتصادی که باعث تأسیس این شرکت ها میشه. هنوز که هنوزم ما نمیتوانیم نقش این شرکت ها رو در اقتصاد انکار بکنیم. هنوز که هنوزه حجم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشورها در حتی کشورهای غربی منوط و مرهون شرکت‌های دولتی است. کلن چهار زمینه رو میشه در نظر گرفت، زمینه‌ای که هنوز شرکت‌های دولتی در اونها بیشترین فعالیت رو میکنن. بخش خدمات عمومی هستش، مثل ارتباطات و حمل و نقل. بخش کالاهای در واقع پایه هست. منظورمون از کالاهای پایه کالاهایی هستش که ما در بقیه بخش‌ها برای تولید کالاهای دیگری استفاده می‌کنیم، شامل زغال سنگ، نفت، انرژی اتمی و فولاد. هنوز دولت‌ها در اینها حضور جدی دارند. بانک‌ها، بیمه‌ها و بیمه‌های عمومی یا بیمه‌های تأمین اجتماعی، شرکت‌های دولتی درشون حضور فعالی دارن. و نهایتاً در بخش آموزش و بهداشت ما کماکان با حضور گسترده شرکت‌های دولتی مواجه هستیم. پس بنابراین منصرف از اون گذشته تاریخی، یعنی استارت اصلی آغاز پیدایش شرکت‌های دولتی، رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول، به سه دلیل عمده شرکت‌های دولتی توسعه پیدا کردن: دلایل سیاسی، دلایل اجتماعی و دلایل اقتصادی. و همونطور که خدمتتون عرض کردم در 4 حیطه اصلی کماکان شرکت‌های دولتی حتی در سرزمین‌های غربی هم فعالیت‌های گسترده‌ای دارن. انشاءالله هفته آینده در مورد زمینه‌های تاریخی پیدایش شرکت‌ها بیشتر صحبت می‌کنم. درسته که نقطه عطف رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول هستش، اما در تاریخ عقب‌تر می‌ریم، در مورد زمینه‌های شرکت‌های دولتی قبل از جنگ جهانی اول هم صحبت خواهیم کرد و تحولات بعد از جنگ جهانی اول. من لایو رو تمام میکنم، با دوستان خداحافظی میکنم، اگر رفقا در کلاس سوالی داشته باشن در خدمتشون خواهم بود. وقت بخیر و خدا نگهدار.